این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آمریکا از ادعای غنی‌سازی اورانیوم در کره شمالی ابراز نگرانی کرد. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با هوگو چاوز خواست ایران و ونزوئلا جبهه جدیدی به نام استقلال را تشکیل دهند. ایران میگوید سامانه بازدارنده موشک‌های کروز استلس را ساخته است. با درود فراوان، در آخرین ساعت یک شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این یک شنبه 15 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا دوشنبه کمی ملایمتر از امروز خواهد بود و دمای هوا در گرمترین ساعت روز به 31 درجه خواهد رسید و حداقل دما نیز 14 درجه خواهد بود. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضوری درخشان داشته باشه. در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. یکی از نمایندگان آمریکا در امور کره شمالی از این ادعای پیونگیانگ که به راه دومی برای تولید بمب‌های هسته‌ای نزدیک شده ابراز نگرانی کرده است. این گفته‌های استیفن بازورث امروز در سئول و دو روز پس از آن ایراد شد که کره شمالی اعلام کرد به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم رسیده است. استیون بازورث گفت این ادعا گواه دیگری از مشکلاتی است که بر اثر تلاش‌های کره شمالی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پدید آمده است.
This is not the first we've heard of HEU and it may not be the last. But clearly as I said, if we're going to deal
غنی‌سازی اورانیوم راه جدیدی در اختیار کره شمالی می‌گذارد تا افزوده بر بهره‌گیری از برنامه تولید سلاح‌های اتمی با پلوتونیوم اسلحه هسته‌ای بسازد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا امروز در ادامه سفر خود به ایران به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله خامنه ای در این دیدار به هوگو چاوز و هیئت همراه وی تاکید کرده است که جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید با گسترش همکاری ها زمینه قدرت و استحکام بیش از پیش جبهه ای را فراهم کنند که جبهه تازه تاسیس شده استقلال خوانده شده است. ایرنا افزوده است در این دیدار که محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت، هوگو چاوز گفتگوهای خود با رئیس جمهوری اسلامی را بسیار مثبت خواند و گفت که توافقات خوبی برای گسترش بیشتر همکاری ها انجام شده که از جمله آنها تشکیل مجمع عمومی بانک مشترک میان دو کشور است. محمود احمدی نژاد امروز همراه اعضای کابینه خود به مشهد سفر کرد تا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی اولین جلسه رسمی دولت جدید را در جوانر آستان قدس رضوی تشکیل دهد. 4 سال پیش نیز دولت محمود احمدی نژاد اولین جلسه خود را در جوار حرم امام 8 شیعیان برگزار کرده بود. بنابراین گزارش، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نیز با هواپیمای اختصاصی خود به مشهد سفر کرده است تا پس از آغاز فعالیت رسمی دولت جدید محمود احمدی نژاد چندین سند همکاری با همتای ایرانی خود به امضا برساند. محمود احمدی نژاد قرار است فردا در تهران در یک کنفرانس خبری برنامه‌های خود را در امور سیاست داخلی و خارجی بیان کند. و پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیما، روز یک شنبه گزارش داد که ایران سامانه‌های تسلیحاتی برای دفع موشک‌های کروز استلت تولید کرده است. به گفته سرتیپ احمد میقانی از فرماندهان پدافند هوایی ارتش ایران، ارتش میتواند موشک‌های کروز استلث را هم شناسایی و هم آنها را نابود کند. موشک‌های کروز استلث برای پرواز در ارتفاعات پایین طراحی شدند تا مورد شناسایی رادار قرار نگیرند. و آخرین خبر این که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین تندروها در ایران را به رویکردی فاشیستی توتالیتری متهم کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده است که محمد خاتمی در نشستی با اساتید دانشگاهی در تهران گفته است با خرافه گرایی و نیز مقابله با فهمهای نو مخالف است و افزوده است در همین مملکت و نزد بسیاری از همین متولیان دین آراء ملا صدرا را تخطئه و او را تکفیر می کردند و امروز در حوزه های علمی فلسفی همین آراء مهمترین مبنای کلامی و فکری دینی است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. ابتدا نگاهی داریم به مسئله بغرنج هسته‌ای ایران و آخرین گزارش محمد البرده‌ای مدیر کل آژانس در این زمینه. آیا آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد؟ این سوالی است که خاطر بسیاری را به خود مشغول کرده. نشریه استراتفورد در مقاله‌ای به این پرسش پاسخ می‌دهد. در تهران میرحسین موسوی با صدور بیانیه تشکیلات راه سبز امید را تشریح کرد. درباره این تشکیلات هم گزارش جامعی خواهید شنید. چرا زهرا باکری خواهر دو تن از فرماندهان سپاه که در جنگ با عراق کشته شدند نامه‌ای شدیداللحن منتشر کرده؟ از زبان خود او می‌شنوید. و تازه ترین شعر سیمین بهبهانی را با صدای خود شاعر خواهید شنید. همین ها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. آخرین گزارش محمد البرده‌ای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه شورای حکام آن آژانس بررسی خواهد شد. این گزارش در حالی بررسی و ارزیابی خواهد شد که دوره ریاست آقای برده‌ای بر آژانس در ماه نوامبر آینده نزدیک دو ماه دیگر به پایان می‌رسد. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجلاس سنتی سالانه‌شان در ماه سپتامبر ماه جاری میلادی را روز دوشنبه آینده فردا در حالی آغاز می‌کنند که محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس متهم به محرمانه نگاه داشتن اسناد، مدارک و اطلاعاتی است که به پاسخ به این پرسش یاری خواهد داد که آیا جمهوری اسلامی به راستی در تلاش است تا بمب اتمی بسازد یا نه. آمریکا و متحدان غربیش برای افشای این اطلاعات آقای برادعی را زیر فشار سنگینی گذاشتند. اما تهران میگوید اطلاعات آمریکا درباره مطالعات ایران در راه تولید سلاح‌های هسته‌ای جعلی و ساختگی است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای محرمانه به محمد البرادعی نوشته است: دولت آمریکا اصل سندهای مورد بحث را به آن آژانس نداده، چون در واقع سند و مدرک متقن و معتبری در دستش نیست و هرچه دارد جعلی و تقلبی است. در این نامه که به گزارش خبرگزاری فرانسه نکاتی از آن به بیرون درج کرده، آقای سلطانیه نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در آژانس بین المللی انرژی اتمی را به سوء نیت و داشتن انگیزه‌های سیاسی متهم کرده است. محمد البرادعی در آخرین گزارشش از 6 سال تحقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از این نکته شکوه کرده است که یکی از مشکلات بزرگ در راه رفع بحران هسته‌ای تهران سرباز زدن ایران از همکاری در زمینه‌هایی است که مطالعات ادعایی نام گرفته است. بر پایه این گفته یا اتهام، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مطالعاتی پنهانی داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اطلاعات در این زمینه از طیف گسترده‌ای از منابع اطلاعاتی امنیتی گردآوری شده است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا کلاهک هسته‌ای بسازد، مواد منفجری بسیار قوی آزمایش کند و درباره وسیله بازگشت موشک از خارج از مدار زمین اطلاعات گرد آورد. تهران این اتهامات را همواره بی‌پایه دانسته است. دکتر برادعی در آخرین گزارشش می‌نویسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متأسفانه بیش از 1 سال است که نتوانسته است ایران را به گفتگو درباره این قضایای لاینحل مانده عمده وادارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نشریه استراتفورد در تازه ترین مقاله تحلیلی خود در پیوند با ایران می نویسد علی‌رغم اینکه به کرات درباره احتمال حمله هوایی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران خبرهایی شنیده شده، اما چنین عملیاتی همچنان با چالش‌های بزرگی روبروست. یکی از این چالش‌ها مشکل جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری دقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. تهران تلاش می‌کند تا با نمایشی همه چیز را انکار و رقیب را گمراه کند و این حرکت کشورهایی چون اسرائیل و آمریکا را در برابر سوالات و پیچیدگی‌های عمیق‌تری قرار می‌دهد. چکیده برگردان مقاله استراتفورد را از هانا کاویانی می‌شنویم.
میر حسین موسوی در تازه ترین بیانیه‌اش تعریف روشنی به دست داد از آنچه پیشتر آن را تشکیلات راه سبز امید خوانده بود. میر حسین موسوی یادآور شد گسترش رفتار گسترش رفتارهای نابخردانه ایران را به مرزهای خطرناکی رسانده است.
چند سالی است که شنیده می شود آمریکا برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شاید دست به حمله هوایی بزند. اما علی‌رغم قدرت هوایی ارتش آمریکا، یکی از دلایلی که تاکنون این حمله رخ نداده است شاید این باشد که تهران نیز گزینه‌های زیادی برای واکنش نشان دادن به آن دارد. تنگه هرمز از مهمترین مسیرهای عبور منابع انرژی است که ایران میتواند آن را سد کند و نیز میتواند با موشک تانکرهای حمل نفت و گاز را در آبهای خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار دهد. همچنین ایران میتواند از نفوذ خود برای بی‌ثبات کردن عراق استفاده کند و از روابط خود در لبنان و غزه در راه ایجاد مشکل برای اسرائیل بهره گیرد و حتی آنطور که استراتفورد میگوید در نقاط مختلف دنیا عملیات تروریستی انجام دهد. ولی در نهایت بمباران هوایی احتیاج به اطلاعات بسیار دقیق و مشخص کردن هدف دارد. ایران که از نزدیک شاهد نحوه عمل آمریکا و اسرائیل در برخورد با عراق در دوران صدام حسین بوده، امروز نه تنها برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود تأسیساتش را بسیار محرمانه و حتی در برخی موارد زیر زمین ساخته، بلکه همچنین فعالیت‌هایش را در ظاهر محدود کرده و در تلاش است با نمایش‌های ناظران این فعالیت‌ها را فریب دهد. اینها موجب شده است تا جامعه بین المللی با مشکلات متعددی روبرو شود. مقاله استراتفورد ادامه می دهد که چگونگی بمباران تأسیساتی که زیر زمین و پنهانند، پیدا کردن یک هدف مشخص و یافتن واقعیت در دل انبوهی از عملیات فریبنده تهران از جمله مشکلات پیش روست. استراتفورد با اشاره به تجربیات آمریکا از حملاتش به عراق زیر فرمان صدام حسین می‌افزاید این درسی است که ایالات متحده امروز از دو دهه پیش با خود همراه دارد. کشوری که احتمال بمباران تأسیساتش را می‌دهد، آنها را به دقت در فضایی می‌سازد که از حمله در امان باشد. حال در ایران به دلیل وجود رشته کوههای زیاد فرصت ساخت تأسیسات زیرزمینی بسیار بیشتر از عراق است. این در حالی است که آمریکا نیز در حال ساخت نوع جدیدی از موشک است که توانایی مقابله با این پناهگاه‌های مخفی را داشته باشد. اما با تجربه دوران صدام حسین واشنگتن می‌داند که فاکتورهای نامعلوم همچنان می‌تواند مشکل آفرین باشد. دومین چالش واشنگتن از دریچه نگاه استراتفورد تعیین هدف است. برخی تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص و روی زمین و در دید همگان است. همچنین با تسلیحات نظامی و ضد موشکی نگهبانی می‌شوند. اما چنین تأسیساتی هم در برابر خطر بمباران هوایی مصون نیستند. اما بین فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تفاوت بسیار است. تأسیسات تولید برق توسط انرژی هسته‌ای دستگاهی به غایت عریض و طویل دارد که آنها را نمی‌توان پنهان کرد. همچنین ماهواره‌هایی که قلب اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌روند نیز همواره این گونه تأسیسات را زیر نظر دارند. برخی از تأسیسات ایران چون نطنز گفته می‌شود که زیر زمین هستند، اما راکتور بوشهر به طور مثال روی زمین است و همواره در معرض خطر حمله هوایی. اگرچه برخی از هدف‌ها در ایران اینچنین قابل شناسایی هستند، اما برخی هم این گونه نیستند. خصوصا تاسیسات تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند از تاسیسات تولید برق بسیار پنهان‌تر باشد. از همه اینها مهمتر، برای تحت شعاع قرار دادن برنامه هسته‌ای یک کشور، باید نیروی انسانی و دانشمندان فعال آن در این زمینه را شناسایی کرد. و همچنین از آنجا که ایران گزینه‌هایی برای پاسخگویی به حمله هوایی دارد، بار دیگر انجام دادن چنین حمله‌ای را با سوال‌هایی روبرو می‌کند. اگر چنین حمله ایران را یک دهه یا بیشتر از فعالیت هسته‌ای باز دارد، ممکن است آمریکا در صورت نداشتن هیچ راه حل دیگری به این حمله راضی شود. اما اگر قرار باشد تنها چند سالی این فعالیت تهران متوقف شود، شاید هزینه چنین حمله‌ای منطقی به نظر نرسد. استراتفورد در پایان به دولت اوباما توصیه می کند که در این فضای پر از شک و تردید و همچنین مشکلات اقتصادی که مثلا با بستن تنگه هرمز می تواند تشدید شود، بهتر است تا آخرین لحظه ممکن گزینه نظامی علیه ایران را معوق نگه دارد.
هانا کاویانی بود و با پوزش از اشکالی که در آغاز پخش این گزارش پیش آمد به گزارش دیگری می پردازیم. در تهران میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات، روز شنبه با صدور بیانیه‌ای تشکیلات راه سبز امید را تشریح کرد و همزمان پیشنهادهای 9 گانه ایرانی است برای عبور از بحران ارائه داد. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه‌اش تعریف روشنی به دست داد از آنچه پیشتر آن را تشکیلات راه سبز امید خوانده بود. میرحسین موسوی یادآور شد گسترش رفتارهای نابخردانه ایران را به مرزهای خطرناکی رسانده است و از همین روی یک رویکرد اجتماعی برای حل مسئله ضرورتی است گریز ناپذیر. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که اینک در پاریس به سر میبرد.
من فکر میکنم مهندس موسوی خواسته یک بار به طور کامل و به صورت جزئی و تکمیلی دور کنه مانیفست خودش رو و آنچه او و رهبران این جنبش فکر میکنن و به اون معتقد هستن و برای رسیدن به اهدافشون باید اونها رو تشریح کنن برای عموم رهپویان جنبش سبز در داخل و خارج کشور. و بعد در ادامه ایشون پاسخهایی داده به اتهاماتی که به ایشون و جنبش سبز توسط ارگانهای حکومتی زده میشه. به ویژه روی مسئله تاکید کرده که ایشون و رهبران جنبش و عموم فعالان جنبش سبز به دنبال آرامش هستند و این نهادهای حکومتی و حاکمیت هستش که با اقداماتی که میکنه و سرکوب‌هایی که انجام میده به دنبال بحران آفرینی است.
میرحسین موسوی در بیانیه تازه خود آورده است کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد نتیجه تفکری اشتباه در تصمیم گیری های کلان کشور است. میرحسین موسوی همچنین میگوید مردم اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافتند که تنها راه همزیستی مسالمت آمیز سلیقه ها و گرایش ها و اقشار و اقوام و مذاهب و ادیان گوناگونی است که در این سرزمین پهناور زندگی می کنند. میرحسین موسوی به پرسش چه باید کرد این گونه پاسخ می دهد: آنچه ما می خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. سراج الدین میردامادی.
آقای مهندس میرحسین موسوی در بیانیه شماره 11 تاکید داره اگر در بخش‌هایی از قانون اساسی مثلا دست شورای نگهبان برای امر نظارت بر انتخابات ها بازگشایی شده، اما باز در همون قانون اجازه داده شده که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها توسط مردم آزاده. بهشون تاکید میکنه که اگر حداقل این بخش از قانون اساسی نادیده گرفته نشه و اجازه داده بشه اجتماعات مسالمت آمیز مردم برپا بشه، خود همین میتونه مانع دیکتاتوری بشه و میتونه جلوی زیاده خواهی های بعضی از ارکان حکومتی رو بگیره.
میرحسین موسوی راه سبز امید یا رسا را راه می‌خواند، نشانگر آن که پیروزی ها در هر مرحله پایان کار نیست و امید نیز سرمایه این جنبش است، جنبشی که نماد آن رنگ سبز است. سراج الدین میردامادی.
آقای مهندس موسوی در بیانیه شماره 11 خودش برای تشریح و تبیین تشکیلات راه سبز امید تاکید کرده که میشه حلقه های اجتماعی رو برد به درون خانه ها و فضاهای بسته و این خودش باعث میشه که مردم متشکل تر بشن، اطلاع رسانی بیشتری صورت بگیره، این شبکه گسترده تر بشه، ارتباطات درون شبکه بیشتر بشه و امکان سرکوب این جنبش هم از حاکمیت بیشتر گرفته بشه.
تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی در پایان راه‌هایی را نیز برای خروج از بحران به حاکمیت نشان می‌دهد. تشکیل گروه حقیقتیاب و رسیدگی به تخلفات و تقلب‌های انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات، شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایع رویداد پس از انتخابات، رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌های جان باختگان، تعریف جرم سیاسی آنچنان که قانون اساسی خواسته است، تضمین آزادی مطبوعات، تضمین حق مردم برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها. اما اینها همه راهکارهای پیشنهادی میرحسین موسوی نیست. او یک راه دیگر را هم به همه اینها اضافه می‌کند. تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی.
پس از گزارش علیرضا طاهری در علیرضا کرمانی در واقع در گزارش دیگر، زهرا باکری خواهر حمید و مهدی باکری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ با عراق کشته شدند، با انتشار نامه شدید اللحن اخبار منتشر شده پیرامون زندگی خانوادگی برادران خود را تقبیح کرده است. محمد زرقامی در گفتگویی که با زهرا باکری انجام داده، ابتدا از او دلیل انتشار این نامه انتقادآمیز را پرسیده است.
هم بی‌عدالتی هایی که اخیراً پیش اومد و هم توهینی که به خانم برادرای من شد. من با چنگ و دندون از حیثیت خانوادم، خانم برادرای ما تاج سر ما هستن، خانم برادرای ما خانی بدوشی کردن پشت سر برادرای من، جبهه به جبهه الان بیان هر کسی رو تیغه یکی میکنن. آخه یک کسی که اسمش رو مسلمون بذاره همچین کاری میکنه؟ خانم برادر من اگه تیغه یه انسانی بود چرا دخترش از پسر اون طلاق گرفت؟
اشاره خانم باکری شما به آقای زنوره که
بله.
عنوان کرده بودن که
بله.
از همسران
ایشون اصلا نمیدونستن که همسر مهدی با چه کسی ازدواج کرده، اونو نسبت به چه کسی داده بود، همینجوری هرچی دهنشون اومده.
یعنی شما تکذیب میکنید اون اطلاعاتی که آقای زنور
بله.
میدن؟
من به عنوان بزرگ خانواده به هر دوی اینا بعد 40 شهادت هر کدومشون پیشنهاد کردم که ازدواج بکنن، چون یه امر شرعی بود و آهرم هم چند سال قبل شوهر از دست داده بود، دیدم که چه مشکلاتی یه زن بیشوهر تو این جامعه داره، به اینا پیشنهاد ازدواج کردم.
داستان پس ازدواج ایشون با آقای یونسی که عنوان کرده بودن آقای زنور،
آقا جون آخه اصلا واقعا شرم‌آوره. آقا یونسی پدر شوهر دختر حمیده بود، یه ازدواج نادرستی کرده بودن، بعد 5 همه خانواده علاقمند بودیم که متارکه بشه که 2 پیش متارکه انجام گرفت.
فکر میکنید که این اطلاعات آقای زنور رو چه حسابی منتشر کردن؟ با توجه به اینکه ایشون ادعا میکنه که در
اینقدر اطلاعات الان تو این مملکت بدون تحقیق، بدون دلیل، بدون برهان تهمت زدن، الان اینقدر راحت شده، اینقدر قشنگ همه محکوم میکنن به خاطر اینکه برای خودشون یه توشه بخوام بگیرن، یه موقعیت مقامی برای خودشون بتونن تو دستگاه تثبیت بکنن. بابا مهدی حمید دوست داشتم گمنام زندگی کنم و گمنام رفتن و اینقدر اینا عذاب کشیده بودن. تهمتی که تو ارومیه همین آقای وزیر کشور سابق که خوشبختانه آقای محصول اسمشون هم نمیخوام تو ذهنم بیاد بمونه، تهمتی به حمید زد که حمید آخرین بار از ارومیه اومد بیرون گفت خدایا ازت بخوام که جسد من برنگرده تو این شهر.
چه تهمتی زده بودن؟
برین از خودشون بپرسین.
یعنی نمیخواین شما بگین که دقیقاً چه تهمتی به آقای باکری زدن؟
وسایل حمید و همرزم حمید با ساکش داده بود دست مهدی، به مهدی گفته بود ان شاء الله که زمان شهادتش توبه کرده باشه. حمید چه کاری کرده بود؟ حمید چه چیزی داشت؟
مسائل چرا داره مطرح میشه درباره خانواده باکری؟
اومدن یه کسی رو که میشناختیم، یه کسی که 8 زمان جنگ برادرای من از ایشون به عنوان یک انسان پاک و واقعا یه کسی، هیچ کس به آقای موسوی یه نقطه ضعف دزدی و نمیدونم بیدینی و اینا رو بزنه، الان خب اومده از فیلتر شورای نگهبان گذشت. خب ما اگر میگین انتخابات آزاد، اگر میگین مردم سالاری که هیچ همچین چیزی تو این مملکت به چشم خورده نیم، اون چیزی که به حساب نمیاد مردمه، خب ما رو افکار خودمون یک کسی رو انتخاب کردیم و بهش اعتقاد داشتیم، ما هم ازش حمایت کردیم. چرا باید یه طرف همه قدرت رو داشته باشه، یه طرف همه چیز رو ازش بگیره؟ احسان این انسان رو قبول داشت به عنوان که رئیس جمهورش بشه، باید الان این همه زیر فشار باشه، گرفتنش، زدنش، تهدیدش کردن. برادر من گرفتا. پسر برادرم بلایی به سر ما اومده که زمان شاه نیامد آقای زرقامی. باور کنین یه ساواکی در خونه منو نزد. من بعد از شهادت برادرم استخدام شدم، خواهرم یه پست بالای استخدام شد، مهدی دانشگاه قبول شد، تحصیلشو کرد. یه کسی در خونه ما رو نزد. میگفتن خرابکار، خانواده خرابکار، ولی کسی جسارت نکرد در خونه ما رو باز کنه، به ما توهینی بکنه. ولی تو جمهوری اسلامی ما این توهینا رو دیدیم.
بخشی از نامه شما گویا انتقاد از بازداشت هاست، از کسانی که در این تظاهرات کشته شدن.
بله آقای زرقامی، من 30 سال از عمرم رو تو اون رژیم گذروندم، 30 سالم رو تو جمهوری اسلامی. برادر من حبس ابد بود، مرتب انجمن حمایت از زندانیان، سازمان حقوق بشر، انواع این سازمان های جهانی حقوقی، چه ایران چه مال خارج از کشور، با خانواده های ما تماس داشتن. با زندانیان چطور رفتار میکنن، شما وقتی ملاقات میرین با شما چه رفتاری میکنن. اون
پیش از انقلاب
زمان شاه که یکی رو اعدام کردن، یکی حبس ابدی بود که 57 آزاد شد. الان کسی جرأت داره اسم سازمان حقوق بشر بیاره؟ کسی جرأت داره سازمان حمایت از زندانیان بیاره؟ میشه مفسد فی الارض. آخه من اینا رو چون دیدم الان مقایسه میکنم، آقای زرقامی عذاب میکشه. من میگفتم خدایا میشه خون شاه و من یه ذره سر بکشم که انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ الان میگم خدا رحمتت کنه. ما میگفتیم زمان پیغمبر بت پرست بودن، خب الان ما چیکاره؟ میگیم سخنان رئیس جمهور سخنان خداست. اعوذ بالله. حالا بابا یه خورده بگیم، اونم رئیس جمهورم یه آدمیه مثل همه، خطا میکنه، دروغ میگه، ولی باید این شهامت رو داشته باشه که حداقل واقعیت رو بیان بکنه.
انتقادهای زهرا باکری را میشنیدیم و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
سلام، خواستم بگم علوم انسانی شکاکیت نداره، رفتار و اعمال انسان هاست که شک میاره برای اسلام و دین. قربانش.
مردم شکنجه دیده، مردم ستم دیده، موسوی را تنها نگذارید. تو دل نظام بهترین رهبری به وجود اومده. از جنوب تماس میگیرم.
تا کی ما باید صبر کنیم؟ این دولتی که شما میدونید غیر قانونیه، دنیا میدونه غیر قانونیه، چرا باید ما خون دل بخوریم؟
در اینجا از دنیای سیاست کمی فاصله میگیریم و به غذای روح میپردازیم که همچون غذای جسم برای انسان متمدن ضروری است. تازه ترین شعر سیمین بهبهانی با صدای خود شاعر در پیوند با مسائل روز ایران.
سجاده فرش عنف و تجاوز، سجاده فرش عنف و تجاوز، ای داییان شهر خدا را بر قتل عام دین و مروت دست که بسته چشم شما را. الله اکبر است که هر شب همراه جان آمده بر لب، آتش فشان به بال شیاطین کرده است پاره پاره فضا را. از شرع غیر نام چه مانده است؟ از عرف جز حرام چه مانده است؟ بر مدعا گواه بیارم، جسم ترانه قلب ندا را. انصاف را به هیچ شمردند، بس خون بیگناه که خوردند. شرم آیدم دگر که بگویم، بردند آب روی حیا را. سهراب ها به خاک قنودند، آرام آنچنان که نبودند. کوچار ساز نفرت و نفرین، تهمینه های سوج و عذار. کوچار ساز نفرت و نفرین، تهمینه های سوج و عذار. این پس کدام جامه بپوشند؟ بهر کدام خیر بکوشند؟ آنان که عین فاجعه دیدند، فقر امامه عرض عبا را. سجاده تار و پود گسسته است، سجاده تار و پود گسسته است، دیوی بران به جبر نشسته است. بوسیل سخت آید و شوید سجاده و نماز ریا را. گوز سیل سخت آید و شوید سجاده و نماز ریا را.
با تازه ترین سروده بانوی شعر ایران سیمین بهبانی، مجله شبانگاهی را با رامی میبندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد. از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم، برگرد برگرد. چه بد پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم، تمام شبا
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، کمر درد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند، اما در مورد کمر درد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدا پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چندان به کام است ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را عشق می باید این روزگاران خدا را، هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خیش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه آری، بزن پر بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجویی، پر بکش سوی دل روشنی ها که شاید ستیرگی آفتابی در آید، گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است و تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق میباید این روزگاران خدا را.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
بدای غمزه گردو دل خود تمش چرا ماه پیشانو جان تو بلایی جون جون ماه جون جون گفت بلا نگو خرمن کیسو هست تلایی جون جون ماه جون جون گفتمش برات خونه میسازم از خشت و گل گفت اگه دوستان داری جان بده تو خونه دل
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We have no candidates and no preference. That is for the process to determine.
ما در زمینه علوم انسانی استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای این رشته‌ها می‌گیریم؟ این نگران کننده است.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest and mutual respect. That is central to the new beginning that I've sought between the United States and Muslims around the world.
آسود سوگند بر تو چشم گناه آلود سوگند بر آن لبخند جادویی بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من آتش بر هستی من عمری هر شب در ره گذارم ماندم چشم انتظارم شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی گم کرده را بیاش یا نه، مانده بر جان آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارم، ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبا در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، بر دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شصت ثانیه با زمین،
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرفه‌جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره‌ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی‌کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.